بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و اون که مکمل است به حسب وجود در رتبه مقدم تر از مستکمل قرار دارد، چه اون صفت و سمت علیت دارد و این که مستکمل است صفت و سمت معلولیت. عرض سندیم که چه نفس ما و چه اون موجود مجرد عقلی که مکمل نفس ما هست، اینا همه پاری از ماده هستن به عنوان این که مجرد هستن. اون تا توجه دارید که نحوه تجرد نفس ما و قوه عقل دو نحوه هست. نفس ما بر اساس حرکت استکمالی جوهری از قوه به فعلیت میرسه، ابتداعا مادی است، کم کم مجرد میشه که الان در این سن و سال من و شما دیگه نفس ما مجرد است. ولی موجود مجرد عقلی از اول خلقتش و از بعد و تحققش مجرد است. ولذا هر دوتا در اصل تجرد با همدیگر شریکن، منتها نحوه مجرد بودن نفس این است که در ابتدا مادی است، همون نطفه، قوه‌ای که در نطفه تحقق داره و عارض بر نطفه هست، که نطفه و قوه در نطفه هر دو مادی هستند در ابتدای امر که میخواد به صورت نطفه بچه متکون بشه. بعد کم کم بر اساس اشتداد جوهری، حرکت جوهری، این ماده مجرد میشه. اما موجود عقلی از همون ابتدای خلقتش که حق متعال او را خلق میفرماید مجردن خلق میشه و سبقه مادیت نداره. پس نفس و اون مخرج که موجود عقلی باشه هر دوتا مجرد هستن، آری از ماده. اون تا از جنبه رتبه که میخواهیم، نحوه تجرد عقل طوریست که شریفتر و در ابتدا قویتر و مقدم است بر نحوه تجرد نفس. چون عقل از ابتدا مجرده، نفس ابتداعاً مجرد نیست، باید با حرکت جوهری کم کم به سرحد تجرد برسه. از اینجا نفسی که میخواهد بر اساس سیر تدریجی کم کم مجرد بشود، میشود موجود مستکمل، یعنی کمالات را نداره و میخواد به دست بیاره. به این معنا که مجرد نیست، ابتدا مادی است و بر اساس حرکت جوهری میخواهد کم کم کمالات رو به دست بیاورد که مجرد بشه، و وقتی هم مجرد شد باز کمالات رو به دست بیاره که قوی تر بشه، ای شدت وجودی پیدا کنه. اما موجود مجرد عقلی از همون بدو خلقتش موجود مجردی هست و کمالات را خداوند به ذات او اعطا کرده و هیچ نقصی نداره که حالت انتظاری داشته باشه که به خاطر نداشتن کمالات قوه و استعداد برای دارا شدن را داشته باشه و منتظر باشه که تا در سیر استکمالی به کمال برسه. اینجور نیست. روی این حساب گرچه نفس و با موجود عقلی هر دوتا مجردن، اما اون موجود عقلی از جنبه این که وقتی خلق میشه با کمال و تمام حقایقی که در ذات او از جنبه امکان ذاتی امکان تحقق دارد موجود میشه و اون کمالات رو هم به نفس ما اعطا میکنند، از این جنبه اون موجود عقلی مقدم هست بر نفس ما. اینی که فرمودن و اون که مکمل است، یعنی اون موجود مجرد عقلی که نفس ما رو تکمیل میکند که کامل مکمل دیگه. قهرن هر موجودی که مکمل موجود دیگر هست، خودش کامل هست که دارد کمال رو به دیگری اعطا میکند و غیر رو تکمیل میکند، ولذا اون مکمل به حسب وجود در رتبه مقدمتر از مستکمل قرار دارد از جنبه وجودی. حالا این سیر بحثی که الان دارید میفرمایید، این در ابتدای امره. بله، نفس ناطقه انسانی گرچه در ابتدا از جنبه رتبه متأخر از موجود عقلی است، اما در سیر عروجی نفس از جنبه فلسفه نفس تا به اندازه‌ای میتواند قوی بشه که همسنگ موجود عقلی بشه و متحد با موجود مجرد عقلی بشه، که دیگه از جنبه وجودی هر دو در عرض هم قرار بگیرن، به این معنا که با هم اتحاد وجودی پیدا بکنن و تمام حقیقت نفس انسان عقل بشود و عقل به تمام نفس انسان بشه. این مربوط به سیر عروجی نفس است در قوس صعود که نظر آیون حکما است. ولی نظر آیون و عرفا این است که نفس ناطقه انسانی در سیر عروجیش قابلیت اونو داره که به اندازه قوی بشه که حتی از همین موجود عقلی که مکمل نفس انسان بود، از نقص به کمال، از قوه به فعل و مخرج او بود، حتی از خود این موجود عقلی هم قوی تر بشه و اتحاد پیدا کنه با صادر اول. این همون فرمایشی است که معمولا آقا جان تو فرمایشاتشون راجع به امام امیرالمؤمنین حضرت وصی علیه السلام اون بیان بلند مرحوم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رو از فتوحات نقل میکنن که میفرماید که شیخ اکبر فرمود که در سیر صعود دو نفر هستند که به صادر اول رسیدن، یکی پیغمبر اکرم و دیگری علی ابن ابی طالب، امام علی ابن ابی طالب. چرا؟ لأنه کان سر الانبیاء والعالمین اجمعین. استدلال شیخ اکبرم بر این مطلب که چطور میگید به چه دلیل علی به اینجا رسیده در بین این همه انسان‌ها بعد از پیغمبر اکرم، میفرماید لأنه، که این لام لأنه لام تعلیله به منزله حد وسط برهانه. عزیزانی که اگه منظوم خوندید یا منطق خوندید میگن حد وسط برهان به عنوان لأنه است. چرا میگید علی بعد از پیغمبر به صادر اول رسیده؟ لأنه، به دلیل اینکه این علی کان سر الانبیاء والعالمین اجمعین. حرف شیخ اکبره. خب اون فرمایش مرحوم شیخ که آقا معمولا نقل می فرماین، این مربوط به اینه که نفس انسان در سیر صعودی قوی میشه، میره همسنگ موجود مجرد عقلی میشه و اگر ارتقا بیشتر پیدا کند میره متحد با صادر اول میشه که فوق عقله، فوق عقله. ولذا همینی را که به عنوان موجودی متقدم بر نفس انسان بود، همین موجود باز میبینید که در سیر عروجی متأخر از نفس انسان میشه. حالا شرع مقدس این را تحت عنوان این عبارت تبیین فرمود که مثلا ابتدا جبرئیل امین بر پیغمبر اکرم وحی نازل میکرد واسطه در علم و همینجور شبان روز بر پیغمبر نازل میشه، اما در قضیه معراج که سیر عروجی جان خاتم انبیاست در سلسله صعودیه به جایی میرسه خاتم انبیا که حضرت جبرائیل عرض میدارد که دیگه بیش از این ما طاقت آمدن نداریم، از این به بعد مال شما، شما برید. اون معناش اینه که سیر عروجی نفس ناطقه انسانی قوی تر از موجود عقلی و جوهر مجرد عقلی مثل جبرائیل میشه. پس اگر روایات داریم که جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل اینا بر نفس انسان القا میکنن، این از این باب است که اونها موجود مکملن، نفس ما مستکمل. اگر روایاتی اومده که مثل جناب رسول الله در سیر و عروجی تو شب معراج از جبرائیل هم بالاتر میره، این مربوط به سیر و عروجی نفس است که در مقام معراج از جنبه عروج از جوهر عقلی بالاتر میره و با صادر اول متحد میشه. اینه که این الان ابتدای بحثه، این فرمایش که الان آقا میفرمان که اون موجود اون که مکمل است به حسب وجود در رتبه مقدم تر از مستکمل قرار دارد، این مربوط به ابتدای امره. وگرنه اگر نفس انسان سیر عروجی بگیرد و فرد انسان بتواند در سیر عروجی این راه را طی کند تا به صادر اول اتصال پیدا کند، از جوهر مجرد عقلی که مکمل او بود هم قوی تر میشه. اون وقت در سیر عروجی تازه جبرائیل امین میشه شأنی از شؤون نفس انسانی. مثل این که الان فرض در نفس من و شما قوه خیال یک شأنی از شؤون من و شماست، همچنین است که من و شما فقط قوه خیال باشیم که، اما قوه خیال یک شأنی از شؤون ماست. قوه واهمه همینجور، قوه عاقله همینطور. مثلا دست ما، گوش ما، چشم ما، قوای حسی ما، هر کدوم شأنی از شؤون ما هستن. در سیر عروجی جان انسان میتوند اونقدر قوی بشه که جبرائیلم که واسطه در وحی بین حق متعال و انسان کامل است هم بشه شأنی از شؤون انسان کامل. ولذا اگر پیغمبر در اون مقام بفرماید که انا جبرائیل، مثلا انا میکائیل، انا العرش، انا القلم، یا انا العقل، یا انا اللوح المحفوظ و امثالی تعبیرات، این معلوم میشه که انسان هنوز بیان تمام هویت ذات خودش رو نمی کنه، داره شأنی از شؤون خودش رو تبیین میکنه. این داره در مقام سیر عروجی بیان میکنه که انسان قدرت او رو داره که از جنبه صعودی در مقام عروجی اونقدر قوی بشه که حتی جبرائیل هم بشه یک شأنی از شؤون او، نه اینکه تمام حقیقت من عقل است. به این معناست که شأنی از شؤون من عقل است، شأنی از شؤون من جبرائیله، شأنی از شؤون من میکائیله. و این را در اول اوائل جلد گویا سوم باشه یا دوم هزاری کلمه داشتیم که یه وقتی حالا شاید دو سه باری در جلسات برای عزیزان حرفشو زدیم تو شهر دفتر دلم آمد که وقتی انسان کامل رو میخوایی بشکافی، او رو به خاطر یک شأنی میگی ابراهیم، به خاطر شأن دیگرش میگی اسماعیل، به خاطر یک شأن دیگر میفرمایی جبرائیل، به خاطر یک شأن دیگرش میگی عزرائیل، به خاطر شأنی میگی افلاطون، میگی ارسطو. اینا حل بشه، لطائف این حقایق برای عزیزان حل بشه که انشالله پله به پله مبانی درست بشه. خب حالا چرا این موجود عقلی الان در ابتدا، این موجود عقلی مکمل بر نفس ما مقدم تر است که نفس ما مستکمله، اون مکمله؟ به چه دلیل؟ این چه مخفف چون دیگه، چون یعنی به دلیل این که اون صفت و سمت علیت دارد، یعنی اون مکمل، اون موجود عقلی، اون چون علت ماست در ابتدای امر دیگه. نفس ما الان تا از نطفه بیاد تا به اینجا، از اینجا الان داریم میریم تا بالا، همیشون دم به دم اون جوهر عقلی باید ما را تکمیل کند، به کمال برسوند دیگه، چون اون صفت و سمت علیت دارد و این که مستکمل است، یعنی نفس من و شما، صفت و سمت معلولیت، ما معلولیم او علت. اما این علت و معلول به این معنا هست که علت و او علت ماست در سیر نزولی، ما معلول او هستیم در سیر عروجی، تا جایی که قوت ما از او قوی تر نشه. اگر ما در سیر عروجی قوت نفسی ما، کمالات نفس ما قوی تر از کمالات عقل بشه، دیگه از اون به بعد موجود عقلی علیت نسبت به ما نداره. این به این معنا علیت هست، یعنی به این معناست که واسطه فیض الهی است. تا جایی که فیض رو ما نمیتونیم بدون واسطه ایشون بگیریم، ایشون برای ما علت هست در فیض رسانی. اما اگر قوی شدیم میتونستیم فیض رو بی واسطه از حق متعال بگیریم، دیگه ایشون این علیت واسطه ای رو هم نداره، برداشته میشه. اینه که در قضایای معراج حضرت جبرائیل امین به پیغمبر اکرم عرضه داشتن که آقا جان از این به بعد دیگه ما نمیتونیم، لو دنوت اون ملتن له ترختو، اگر به اندازه یه بنده انگشت بخوام جلوتر بیام من میسوزم، یعنی دیگه مقام من نیست، این فوق عقل است، فوق طور عقل، مال نفس ناطقه انسانی است. ولذا حالا اینا بحثا مباحث عرفانی است، برای عزیزان سنگینم میشه مقداری، باید انشالله جلوتر برید، کم کم کتابای فلسفی رو طی کنید. اگر عزیزانی بدایه و نهایه اینا مشغول هستن، انشالله قوی تر میشید. تو منظومم این حرفا پیش میاد، باز در اشاراتم گوش و کنار از این حرفا هست، اما سلطان این مباحث باید انشالله اسفار زیر رو بشه و کتاب های عرفانی مثل تمهید القواعد و شرح فصوص قیصری و اینا انشالله. ما امیدوار هستیم که به لطف الهی جامعه ما، جوانان ما، همه عزیزان ما یک پارچه محصل بشن، محقق بشن و در این اسرار نظام وجود قواسی بفرمایند. انشالله درهای فراوان انسانی برای همه ما در این عالم هست، یعنی همه کمالات بالفعل، فقط باید قابلیت من و شما انشاءالله به سرحد تامه برسه که این همه اسرار بیکران عالم برای ارتزاق ما دم به دم آماده فیضه، اما قابلیت ما هنوز در تلقی فیض کامل نیست، ناقص، انشاءالله اینا تکمیل بشه. خب حالا این که می فرمایید ابتداعا اون موجود عقلی بر نفس ما تقدم دارد، می فرمایند که و در اقسام سمانیه تقدم سبق بالعلیه اشرف و اقدم از دیگر سبقه هاست، و اون را تقدم به ذات نیز می گویند، و اون بودن شیء است به حیثیتی که هرگاه متأخر موجود باشد باید متقدم هم موجود باشه. الان خیلی سر به سرتون نگذاریم، بخواهید وارد بحث اقسام هشتگانه سمانیه تقدم، اقسام هشتگانه تقدم بخواهیم بشیم، اینا خیلی طول میکشه، وقت شریف عزیزان هم الان مشکل براش بگیریم. مرحله دهم نهایت الحکمه هست، المرحله العاشره فی السبق واللهوق والقدم والحدوث و فیها سمانیت و فصوله که مرحله دهم نهایه در همین بحث سبق و لحوقه و بحث قدم و حدوث که 8 فصل داره. فصل اولش اقسام 8 گانه تقدم و تأخر را مطرح می فرماد مرحوم علامه طباطبایی. تو فصل دومش ملاک تقدم و تأخر رو میده که چرا در این 8 قسم ملاک چیه که یکی مقدم میشه یکی مؤخر میشه، و در فصل سومم تو معیت بحث میکنه، تو فصل چهارم تو معنای قدم و حدوث و اقسام قدم و حدوث بحث میکنه. حرفایی که پیش میاد الان نظر شریفتون از این اقسام سمانیه تقدم و تأخر بیشتر همون فصل اول این مرحله دهم نهایت الحکمه است که یکی تقدم و تأخر زمانی هست. مثلا میگیم پدرهای ما بر ما مقدمن از باب این که تقدم اونها در جنبه زمان، اونها مال قبلن ما مال بعد هستیم، که اینجا ملاک تقدم و تأخر مربوط به زمان میشه. گاهی تقدم و تأخر مثل قضیه امام و مأموم که امام چون جلو هست نسبت به محراب مثلا نزدیکتره اون میگیم امام، و دیگران که از محراب دورترن میگیم مأموم. که اگر ملاک و میزان رو محراب قرار دادیم، هر فردی که به محراب نزدیکتر است امامت رو بر عهده میگیره و اونایی که از محراب دورترن مأموم بودن رو میگیرن. و اگر مبدأ این ملاک رو که محراب است و عکس کنیم بیاییم حالا دم در مثلا مسجد رو بخواییم ملاک قرار بدیم، دوباره میبینید مأمومین پیش میفتن امام عقب میفتد، گفت گله که داره میره به سوی مقصدی مبدعی، اونجا میبینید یکی که تند رو هست پیش افتاده است، اونی که کند هست عقب غافل است. دوباره ملاک رو که برگردونیم بگیم این طرف اصله، میبینید پس فدد اون بز که پیش آهنگ بود، اونی که جلو افتاده بود اون عقب میفته، این که عقب افتاده است او جلو میفته. در تقدم و تأخر فقط مهمش اینه که باید ملاک را و میزان تقدم و تأخر رو دقت کرد که چی هست. آیا ملاک و میزان زمان یک نقطه ای از مکان هست که الان مثلا بگیریم این منبر، خب حالا بگیم منبر، هر کسی به منبر نزدیکتره مقدمه، هر کسی از منبر دورتره مؤخره. اگر بگیریم درب مقابل مبدع باشه، عزیزانی که به درب نزدیکترن مقدمن، اونایی که از درب دورترن مؤخرن. ببینیم ملاک مهم اینه که ملاک سبق و لحوق تقدم و تأخر چی باشه. یا گاهی ملاک زمانه، مثلا میگیم پدران ما بر ما مقدم هستن، چرا؟ برای اینکه اونا از جنبه زمانی در رتبه جلوتر از ما بودن و ما از اونها عقبتریم. همینجور تا میاد تقدم و تأخر بر اساس مثلا شرافت، مثل این که اونی که عالم هست مقدم است بر جاهل، چرا؟ چون علم شریف است، عالم دارای علم است و جاهل از این علم تهی است، پس اون که دارای شرافت علم است مقدم است بر جاهلی که از شرافت علم خالی است. اینجا ملاک سبق و لحوق مثلا شرافت علمه. حالا شاید اونی که جاهل است از جنبه زمانی پیرتر است، بر این عالم در زمانی مقدمه اما از جنبه شرافت علمی مؤخره. مثلا بعد یکی از ملاکهای تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به طبع، مثلا مثل تقدم علت ناقصه بر معلول، که اگر علت ناقصه نباشه قطعا معلول نیست، اما اگه علت ناقصه باشه ضرورت نداره حتما معلول باشه. پس همین اندازه که اگه علت ناقصه بالاخره نباشه معلول قطعا نیست، طبعا علت ناقصه هم بر معلول مقدمه. مثل این که پدر و مادر علت مؤده ناقصن برای تحقق فرزند، علت تامه نیستن، اما معناش اینه که اگر هر کجا پدر و مادری بودن حتما فرزند باشه. چه بسا پدر و مادر هستن بچه دار نمیشن، اما نمیشه یه وقتی فرزند باشه علت ناقصهی به نام پدر و مادر فرض نباشه. این میشه تقدم و تأخر به طبع که ملاکش به طبع برمیگرده. و یک نوع تقدم و تأخر است بالعلیه است که این الان در مورد بحث ما مربوط به همینه که قسم پنجم از اقسام هشتگانه میشه و اون تقدم علت تامه است بر علت ناقصه بر معلول، به این معنا که اگر معلول وجود دارد حتما باید علت او علت تامه او، به این معنا که یجب به وجود حل معلول علی معلول ها، که حتما علت تامه اگر بود باید معلولش هم باشه، علت تامه بی معلول نمیشه. که این از اون جاهایی است که بین آقایان حکما با بین متکلمین بحثای فراوانی در گرفته، اختلافات شدیدی شد. این اصل آقایان حکما و فلاسفه مسلم میدونن که الان علامه طباطبایی اینجا آورد تو بحث علت و معلول هم این رو پروران و اثبات فرمون و متکلمین این رو نپذیرن، میگن با اختیار الهی منافات داره. اما فلاسفه میگن اگه علت تامه بود واجب است که باید معلول علت تامه محقق باشه، راه نداره که علت تامه باشه معلول نباشه، شبیه علت ناقصه نیست، چون چه بسا علت ناقصه مؤده باشه معلول نباشه. اما نمیشه که معلول باشه علت ناقصه نباشه. اینجا نه، اینجا علاوه از این که معلول اگر هست علت حتما هست، بلکه در علت تامه اگر علت تامه تحقق داشت حتما معلولش هم محقق است. از این جنبه علت تامه از باب علیت مقدمه بر معلول است و معلول از جنبه معلولیت مؤخر از علت. اینم یه فرمایشی که ازش تعبیر میکنم تقدم و تأخر بالعلیه. اینجا الان آقا دارن که در اقسام سبق و سمانیه تقدم سبق بالعلیه اشرف و اقدم از دیگر سبق هاست. سبق بالعلیه مربوط به تقدم علت تامه هست بر معلول، مربوط به اینه. منتها یک کمی اگر ذهنتون الان فعال بشه با عرضی که در اول عرایزمون داشتیم که نفس انسان در سیر عروجی اگر قوی تر از موجود عقلی بشود هیچگاه معلول از علت تامه قوی تر نمیشه، معلول همیشه از علت ناقصه قوی تر میشه. مثل این که پدر و مادر، استاد علت مؤده ناقصه است برای شاگرد یا برای فرزند، اما هم میتونه فرزند از پدر و مادر قوی تر بار بیاد، هم میتونه شاگردی از استاد در مقام سیر عروجی پیشی بگیره. و قطعا تقدم استاد بر شاگرد و پدر و مادر بر فرزند از باب تقدم به طبع علت مؤده ناقصه است بر معلول، نه علت تامه. چون اگه علت تامه باشه هیچگاه معلول از علت تامه قوی تر نمیشه. خب حال این که در سیر عروجی نفس انسان از جوهر عقلی که مکمل نفس است از نقص به کمال قوی ترم میشه، به صادر اول میرسه و انسان در ادراکات فوق طور عقل میتواند که از جوهر مجرد بالاتر بره، مثل حضرت خاتم انبیا که بر حضرت جبرائیل پیشی گرفته در معراج. و اگه این باشه پس دیگه جواهر عقلی موجود عقلی نمیتونن نسبت به ما علت تامه باشن که تقدم بالعلیه علت تامه بر معلول داشته باشن. خب حالا منتها لطف بفرمایید فعلا جوهر مجرد عقلی رو از باب این که شأنی از شؤون ذات حق متعال است که در حقیقت علت تامه حق تعالی است، منتها این علت تامه چون در مقام القاء کمال به نفس انسان در جوهر عقلی تجلی فرمود، الان می فرمایید جوهر عقلی که مکمل نفس انسان است و مخرج ما از نقص به کمال است بر ما تقدم بالعلیه داره. یعنی چه؟ یعنی یک موجود به حیثی هست، به تعبیر آقا اینه که این موجود به حیثی هست که هر موقع نفس ما موجود باشن قطعا او موجود هست، باید اونم متقدم بر ما موجود باشه. چرا؟ برای اینکه آقا میخواد مخرج ما از نقص به کمال باشه، هم اصل وجود نفس ما را و خلقت نفس ما رو او تحقق بدهد از باب این که واسطه فیض الهیست، و همین که به نفس ما کمالات اعطا کند تا در کمالات ثانوی هم ما از نقص به کمال برسیم، که هم در کمال اول تحقق ما و خلقت ما او واسطه فیض الهی باشه، و هم در کمالات ثانی ما که ما بتونیم در شؤون نفس ما قوی بشویم باید او ما رو از نفس به کمال ببرد. پس بنابراین او اگر بر ما تقدم بالعلیه دارد، نه از باب این که خود جوهر عقلی علت تامه بذات است بر نفس ما، که اگر نفس ما در سیر سعودی بر او قوی تر شد و به تعبیر جناب محی‌الدین شیخ اکبر اتحاد وجودی با صادر اول پیدا کرد، چون این اشکالی که الان عرض میکنم روی مبنای آیون عرفا پیش میاد، روی مبنای حکما پیش نمیاد، آیون حکما اونقدر قوی حرف نزدن در مورد نفس انسان. اونا میگن انسان در سیر عروجی خیلی قوی بشه به سرحد عقل میرسه. خب اگه برسه، خب انسان با عقل اتحاد وجودی پیدا میکند، دیگه تقدم و تأخر به اون معنا برداشته میشه. اما اگر انسان از جنبه سیر و عروجی بالاتر از عقل برود که حرف جناب شیخ اکبر محی‌الدین است، اون وقت این اشکال پیش میاد که پس چطور جوهر عقلی بر ما تقدم بالعلیه داشت که ما توانستیم در سیر و عروجی از علت تامه‌مون قوی تر بشیم، و حال این که هیچگاه معلول از علت تامه قوی تر نمیشیم، محال است. این جوابش الان به اینه، علت تامه در القاء کمال به نفس ما حق متعاله، جوهر مجرد عقلی از باب این که واسطه فیض الهی هست میفرمایید که ایشون بر ما تقدم داره. و این تقدم و تأخر رو هم الان مربوط به قوس نزول هم بگیریم، این یه مطلب که مربوط به قوس نزول بگیریم، و اگرم در مورد قوس صعود خواستید پیاده بفرمایید، جوهر عقلی رو به عنوان شأنی از شؤون حق متعال بگیرید، اون وقت مشکل نداره از اون باب که در قوس نزول است اون مقدم است بر نفس ما، نفس ما در سیر عروجیش میتواند از او قوی تر بشه از باب این که او شأنی از شؤون حق متعال. اما ذات اقدس الهی که علت تامه نفس انسان است، هیچگاه نفس انسان از او دیگه قوی تر نمیتونه بشه. این مطلب حل از این جنبه. خب اینا رو الان اجازه بفرمایید همین اندازه آدرس دادم بگذاریم، بازم انشالله عزیزان بحثای فلسفی را دنبال میفرمون کم کم براشون حل میشه. خیر. و در اقسام سمانیه تقدم سبق بالعلیه اشرف و اقدم از دیگر سبق هاست. عرض کردیم که 8 نوع تقدم و تأخر داریم، نوع پنجمش همون تقدم بالعلیه، تقدم رو سبق هم میگن، این سابقه اون لاحقه، این مقدمه اون مؤخر، و اون رو تقدم بذات نیز میگوین. حالا معناش چیه تقدم بذات و تقدم بالعلیه؟ معناش اینه که و اون، یعنی این تقدم بالعلیه، سبق بالعلیه، بودن شیء است به حیث این که اینجا شیء رو الان کی میگیریم؟ مکمل، یعنی مکمل که مخرج نفس انسان است، یعنی جوهر عقلی، این طوری هست که به حیثی که هرگاه متأخر موجود باشد، متأخر کیه؟ نفس ما مستکمل. هرگاه نفس ما موجود باشه باید متقدم هم موجود باشه. یعنی اگر ما موجود بودیم داریم از نقص به کمال میرسیم، حتما اون موجود مکمل ما هم موجود هست. اونی که داره ما رو به کمال میرسونه اونم حتما موجود است. نمیشه که ما همینجور از نقص به کمال برسیم، دم به دم استکمال پیدا بکنیم اما مکمل ما هنوز موجود نباشه. و نمیشه که نفس انسان تحقق در اصل کمال اولی پیدا بکنه ولی هنوز موجود عقلی، اون موجود عقلی که مکمل نفس انسان است، هنوز موجود نشده، راه نداره. ولذا از جنبه سبقت ذاتی اونا ذاتشون بر ما تقدم ذاتی دارن به این معنا. و قبل از اینکه انسانها در نشأه طبیعت خلق بشوند، جوهر عقلی خلقت یافته هست. به یک تعبیری هست قبل از اینکه عالم ماده خلق بشود، جواهر عقلی موجودن در سیر عروجی. چون اونا نه تنها ما رو از نقص به کمال میرسونن، تمام موجودات عالم ماده رو هم از نقص به کمال میرسونن که قرآن از جواهر عقلیه تعبیر میکند فرشتگان، که فارسی میگیم فرشته، در عرب میفرماد ملک، ملائکه. ملائکه مدبرات امرن، بسیاری از آیات الهیه اونها رو مدبرات امر تعبیر فرمودن، اونا مدیر و مدبر نظام هستین. اون وقت قهرن نشأه طبیعت که عالم ناقص است با دم به دم از نقص به کمال برسد، و مراد از نقص در اینجام یعنی به نسبت به ما فوق خودش، وگرنه اصل تحقق عالم ماده نقص نیست. اینا حرفا رو ما قبلا زدیم. عزیزانی که تازه تشریف آوردن، یه وقتی اگه میفرمایید که پس آیه قرآن میگه شما هر چه در عالم بگردید نقص پیدا نمی‌کنید، خب در فلسفه میگن کل عالم ماده که ناقصه، که پس کجای عالم سالم است که خدا در قرآن فرمود بله هیچی نقص در عالم پیدا نمی کنید. اینا را تو بحث نقص و کمال و نقص تو درس 13 و 14 و اونا داشتیم که بحث از خیر و شر پیش آمد، و اونجا هم مبسوطاً بحث خیر و شر را تا حدی دنبال کردیم که اصلا یعنی چه، و حالا آیا در عالم اصلا شر آفریده شده یا نه. اینا حرفایی است که چون قبل گذشت الان نمیتونیم وقت شریفتون رو خیلی بگیریم. غرض اینه که اصلا عالم ماده به نسبت موجوداتش رو تک تک حساب بکنی، میبینی یکی نسبت به دیگری ناقص، او کامل. تخم مرغ در تخم مرغ بودنش کامله، اما وقتی به مرغش مقایسه میکنی میگی ناقص. این حبه گندم نسبت به خوشه شدن و 70 دونه از او برخیزد، نسبت به او ملاحظش میکنی میگی ناقصه، وگرنه خب حبه گندم خودش حبه است کامل. همینجور هر موجودی در موطن خودش کامله، اما به نسبت به موجود قوی تر از خودش وقتی ملاحظه می فرمایید میشه ناقص. ولذا این همه موجوداتی که در عالم طبیعت از نقص به کمال به سیر استکمالی دارن میرن، اینا همه نشون میده که پس وقتی موجود معلول ناقص موجود است، حتما موجود مکملی که جوهر عقلی است در رتبه متقدمه بر او موجود است. این نحوه تقدم رو از او تعبیر میکنیم تقدم بالعلیه. خب این اصل مطلب سنگین علمی است. این مبنا رو وقتی درست حل بفرمایید، حالا دیگه یه مقداری مثلا نظرات مادی ها رو آدم علاقا مورد اعتراض واقع میفرمان که چگونه ماتریالیست به خود اجازه میدهد که ماده را مقدمه بر روح بداند، ولی اینکه روح جوهر عقلیه و ماده یه امر مادیه، مادی ناقصه، معلوله. روح که جوهر عقلیست علت هست، اون وقت معنا نداره که معلول بر علت مقدم باشه. حالا همینجا هم الان ببینید از جنبه ملاکه‌های سبق و لحوق، این حالا تو جلد سوم هم داریم میایم حرفشو میزنیم. شاید هم قبلا گویا یه اشاره یکی از درس ها بود، و اون اینه که ببینید همینی که الان عرض کردیم، باید ملاک تقدم و تأخر رو دنبال کنی. مثلا بر اساس حرکت جوهری الان میتونید بگید ماده مقدمه بر روح شد. چرا؟ برای اینکه اول ما نطفه بودیم، بعد کم کم این نطفه اون قوهی که در او بود حرکت جوهری کرد، الان شد نفس. پس از جنبه زمانی نطفه و ماده مقدمه بر نفس مجرد که روحه. عنایت فرمایید، این میشه ملاکای سبق و لحوق رو ببینید به چه جنبه یکی مقدم است دیگری مؤخر. خب اینجا بر اساس این که چون ما در از ازل نظام هستی با همین این نفس مجرد بالفعلی که الان هستی، با این دیدنمون، شنیدنمون، قوایمون، باطنمون، ظاهرمون، اعضا و جوارحمون، ما نبودیم ابد، یعنی به صورت مادی نبودیم. شاید حالا در سیر نزولی به صورت مثالیهی در قوس نزول در عالم مثال صورت مثالی داشته باشیم، که حالا یک کسی بگه پس هنوز بچه ای که 10 سال، 50 سال، 100 سال بعد باید به دنیا بیاد، چجوری الان یه عالم کسی علم به غیب میگوید و تمام شکل و شمائل او و حالات او و همه چیزها رو حرف میزنه؟ اینا اتصال است به عالم مثال در قوس نزول و صورت مثالیه شخص رو در قوس نزول میخونن و اخبار از صورت مادی او در قوس نزول در تسرم زمانی میکنن. اینا نه اینکه الان این انسانی که داره اگر بچه‌ای به دنیا نیامده انسان کاملی، انسان غیبگویی داره خبر از او میده، یعنی وجود مادی او الان به عنوان ماده بودن در نظام هستی موجود است. اون هنوز موجود نشده که، اون باید زمان بیاد. اگر انبیا از قبل خبر از پیغمبر اکرم ما دادن، شکل و شمائل او رو گفتن، نه از باب این که پیغمبر ما قبل از 1400 سال قبل که از مادر بزرگوارشون حضرت آمنه و از پدر بزرگوارشون حضرت عبدالله نطفه پدر منتقل بشه و این نطفه در رحم رشد کند به دنیا بیاید، از جنبه مادی بشه یک کودک، این کودک رشد کنه بشه تا پیغمبر، این جسم طبیعی نطفه او، ماده او و با این وضع طبیعی، با این زمان خاص، با این مکان خاص، با این پدر و مادر خاص، با این حجم و رنگ و وزن خاص مادی، این نمیتونیم بگیم قبلا بود. اگر هم روایاتی در این باب داریم باید به سرش رسید. این راه نداره که وجود مادی یک شیعی رو بیاری متأخر بر مرتبه اون مقطع زمانی خاصش بکنی. این توقیفیت اسما رو به هم میزنه. این رو در بحث منظومه مرحوم از مرحوم جناب علامه شعرانی داشتیم که برای عزیزان اونجا نقل کردیم که این راه نداره. خب پس اگه راه نداره چطور انبیای قبلی خبر از پیغمبر با این شکل و شمایل دادن؟ اونا صورت مثالیه رو در قوس نزول میخونن و خبر از صورت مادی او در آینده در مرتبه زمان میدن. نه اینکه صورت مادی پیغمبر اکرم با این نطفه خاص، با این مادر خاص، با این پدر خاص که مادی الان هست و در این مقطع زمانی فلون سال فلون شب نطفه منتقل شد، فلون شبم 17 ربیع مثلا به دنیا آمد، این مقطع زمانی رو ببرید 6000 سال قبل، این راه نداره، این خلاف است اصلا. و هیچگاه هم در مسائل روایی این معنا مقصود نیست. اگر روایات می‌فرمایند یا اخبار به غیب نسبت به آینده داده می‌شود، اینا مربوط به استیاد صور مادی اشیا هست به شکل مثالی در قوس نزول. که این حالا انشاءالله یه مقدار حرفایی که زدیم بازم با مبانی انشاءالله کم کم پیش بیاد برز مبارکتون برسه. یا حالا مثلا روایات رو میخونید که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام میفرما ما بودیم قبل از آدم علیه السلام بودیم. بودیم رو نه اینکه معنا کنید، یعنی ما با این جسم طبیعی، با مادر طبیعیمون، با نطفه طبیعیمون در این مقطع زمانی که ما بودیم، یک دفعه زمان تسرم 1400 سال قبل رو، این مقطع 100 ساله رو، 200 ساله رو از اینجا به عنوان یه تیکه بردارید ببرید 7000 سال قبل از او بذارید. راه نداره این اصلا، معنا نداره. خب پس روایات میگه بسیار خوب، باید برای فهم روایات فکر کرد، باید ببینیم دقت و لطائف نکات روایات چیه، نه اینکه بیایم همینجور ظاهر و برخلاف عقل و اون سیر نظام هستی و تکوین و همه معادلات تکوینی همه رو نابود کنیم که میخواییم یک روایتی رو از جنبه ظاهری معنا کنیم. اون معناش نیست. اینه که این انشاءالله بذارید باز برای بحثا، اگر یادتون شاد باشه تو بحث درس 33 که حرف از فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه و طلب مجهول مطلق محال است، اونجا هم گویا این حرف پیش آمده، بعضی از عرایض تقدیم داشتیم. خب اینا بمون انشاءالله نظر شریفتون باشه، چون بعضی ها سوالاتی هم که نوشتن دیدم این حرف هم تو سوالاتشون هست. به خصوص حالا یکی از عزیزان اومد گفت یکی از آقایون یا خانم ها مثلا از اهل سنت هست، میخواد شیعه هم بشه، اما این سوالات در مورد روایات شیعه براش پیش آمده که امیرالمؤمنین اینا میگن ما از کی بودیم، فاطمه زهرا میگه از کی بودیم، یعنی چی اینا؟ من برام حل نیست. گفتم آقا اینها خیلی بحثای سنگین داره، اینا باید بریم تو بحث علم به غیب، اطلاع بر مغیبات و اون فرمایشی که آقا در اول باب اول انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه فرمودن که اگر انسان کامل از یک حضرتی صرفاً توجه داشته باشه، کافی است در این که توجه به یک حضرتی ایشون از همین کانال وجودی توجه به تمام حضرات نظام وجود کنه، که حالا اینا تو بحثای علم به غیب مطرح میشه. بعد منتها بعضی از آقایون ما متاسفانه اینا مبانی فلسفی رو درست نکردن، همینجوری تو مسائل تبلیغی میبینید این حرفا رو سر منبرا مطرح میکنن، بعد میبرن تو تسرم زمانی قرار میدن، بعد برای دانشجو سوال پیش میاد میگه اینا حرف نزن، این علمش مربوط به علم غیب خداست. یعنی چه علم غیب خدا؟ تو فهمیدی بگو، اگه نفهمیدی خب حرفشو نزن. این نیست تو بیای مقطع زمانی ولادت حضرت فاطمه رو در 1390 و فلون سال قبل بگیری اینو، بعد این مقطع رو از جنبه زمان، نطفه او، زمان او و رشد کودکی او اینا رو برداری بخوای ببری تو مقطع زمانی قبل از آدم قرار بدی، خلاف است. این هیچ که نمیتونه بپذیره. خب از روایات چی گفته؟ روایات لطائفی داره که شما لطف بفرما درسشو بخون ببین لطائف این روایات چی. نه اینکه بیای زمان رو برداری ببری قبل، یا زمان رو برداری ببری تو قبل بعد بگذاری. اینا توقیفیت اسماست، اسماء الله تکوینی توقیفی است. توقیفی است یعنی به هیچ وجه، همونی که قرآن فرمود لا تبدیل لسنت الله، عالم تحویل بردار نیست، تبدیل بردار نیست. حرف گزاف خلاف تکوین و عالم نباید زد. خب حالا روایات اگر داره باز روایات رو معنا کرد، این چیه؟ مربوط به کجاست؟ اینا بحثایی که پیش میاد متاسفانه چون مبانی علمی درست نیست و اونایی هم که این حرفا رو مطرح میکنن درست به لطائف مبانی علمیش نرسیدن، همینجوری میبینی یه جوابهای واهی به جوونها میدن و برای جوونها سوالات پیش میاد و گرفتاری پیش میاد. همین امروز یکی از آقایان کی بود؟ امروز دیشب که دیشب خدمته گفت بله، یکی از آقایون دانشجویا از ما پرسید که آقا این دعای ماه رجب شما دست رو میگیرید و ریش رو میگیرید اینجوری میکنید، یعنی چه؟ من متوجه نشدم، هرچی میخوام بفهمم یعنی چی، من حالیم نمیشه. خب دست رو به محاسن میگیرید برای اینکه تو جمله دارید میگید یا چه؟ یا زل جلال و الاکرام، یا زل نعمای و الجود، یا زل منه و طول، شیشتا از اسماء الله را، یعنی ای خدا، یعنی یا الله، حالا یا زل جلال و الاکرام، هر رم شیبتی علنار، یه شیبه مرا، شیبتی یعنی محاسن مرا، این ریش مرا دیگه، حالا مثل آدم متعارفم با هم دیگه، حالا این ریش پیر ما رو دیگه به فلون حرف خجالت زده نکنم مثلا. این خو خیلی خوب گفتی، هر ریم شیبتی علن نار، خدایا این ریش ما رو، محاسن ما رو، یعنی دیگه ما رو، یعنی نفس ما رو، انسان در مقام تذرر زاری دیگه اینا رو در قیامت بر آتش جهنم حرام کن که این نسوز. دست چرا اینجوری میکنه؟ روحسن میگه درست؟ هیچ جا نداریم. بعضی از چیزا بی خودی سیرهایی میشه و این سیره رو متاسفانه ماها هم انجام میدیم، شما هم پشت سر ما انجام. اصلا کی داره کجا؟ هیچ جا نداریم اینجوری کردن. آقا هیچ جا نداریم. نقلش از مرحوم محدث قمی در منتهی الامان دیگه، عموم مردم اجتماع که طفلی ها از اقبال سید ابن طاووس خبر ندارن، از عدت و دایی خبر ندارن، از نمیدونم مصباح المتعجد شیخ طوسی خبر ندارن، که اینا نوعا منابعی که جناب محدث قمی در منتهی الامال نقل میکنه همین کتاب هاست. اما اینا مردم اکثرا منتهی الامال چیز را مفاتیح الجنان دید. مفاتیح الجنان نداره پیغمبر دست اینجوری میکن. اینا میشه سیره اجتماع. بعد یک سوال برای دانشجو پیش میاد، بعد خب دانشجو حقم داره دیگه، میگم اینو من نفهمیدم، یعنی چرا اینجوری میکنی؟ درست؟ گفتم خب چی جواب دادی؟ گفت که خب بله دیگه آقایون میکنم ما هم میکنیم. خودت چی میگی حالا ای آقایون؟ گفتم نه من نمیدونم. خب طرف اشکال میکنه، آقا چیزی که نمیدونی چرا میکنی؟ خب راستم میگه، دانشجوست حرف میخواد، نمیتونه به سرش بزنی بگی نه نه دیگه شما ضد انقلاب شدی. خب من حرف میخوام، من یادم بده، بگو سرش چیه. این رو من آفرین آفرین بر این جوان دانشجو. گفت اینو من دقت کردم دیدم خواه حقه، خدایا محاسن ما رو ریش ما رو روز قیامت نسوزن. اینو میگیری خواه قبول پیغمبر، اما اینو چرا؟ راست اصلا نداری. من هرچی فکر میکنم چرا ما این همه سالها این همه آقایون از نماز جماعت ها ائمه جماعات همه اینجور چرا میکنی؟ این آقا جناب رسول الله صلی مطابق اون راوی اونجا ده. اینه که الان ریش هم میگیره الان اشکال میکنه. خب این دعای ماه رجب رو خانما بخونن یا نخونن؟ های خانما بخونن که بیچاره ریش نداره. اگه نخونن خود دعاست پیغمبر خونده اونا بخونن. درست؟ اینا لطائف تا باز بشه راست هم میگه. حالا اون راجب اون اشکال خانما باشه، اما راجب این راست میگه. اصلا اینجوری نداریم. دست منم ببینید اینجوری اصلا نداریم. منتهی الامال هم باز کنید، طرف میگه تا اینجا رو من دیدم راویست. اون بحثی که قبلا بعضیتون رسوندم، هرچه بلایی که به سر روایات آمد، در این حالی که راویا به گردن ما حق دارن روایات نقل میکنن، اما در این حال هر بلایی هم که به سر روایات آمد روات آوردن. حرف جناب ابن شهرآشوب آملی من و شماست تو مناقب. این آقا راوی مثلا پیش امام نشسته بود، پیش پیغمبر نشسته بود، حضرت داشت یه دعایی میخوند. الان شما مثلا فرض دارید دعا میخونید، یک دفعه مثلا به نحوه طبیعی وقتی کله تون میشم یک اینجوری کرد، بعد تو نقل میکنی آقا فلانی داشت دعا میخوند کلهش اینجوری میکرد، بعد فردا تمام مردم همه اینجوری میکنه، هیچ کم نمیدونی یعنی چه. بابا یه طبعیه از جنبه بدن. حالا پیغمبر اون لحظه که نمیتونه سیخ باشه، هیچ جو تکون نمون، حتما دوش آقا هم یه تکونی خورده، پای آقا جان یه کمی خسته بود، یه مثلا جنبشی گرفته، راوی یه چیزی کرد. اما راوی داره که حضرت دست چپشون رو به محاسن گرفتن و دست راست مبارکشون رو به سوی مثلا آسمان، دیدم که انگشت سبابه آقای تکونی گرفت. مثلا دیدم که انگشت، حالا نگاه کنیم مفاتی رو، انگشت سبابه آقا مثلا یه چیزی، حالا بار الها در حالت جمله شریف هم داره، در حال تضرع و زاری. این عبارت رو باید روش دقت بفرمایید. بعد اون بحث زبرجدیه رو داشتیم همینجا خدمت شما، اون روایت را که امام صادق فرمود در حال تضرع و زاری یه جور دست بلند کنید. درسته؟ چون معمولا ما در حال تضرع و زاری، حالا قنوت یک نحوه تضرع و زاریه، قنوت ولذا کف دست به سوی آسمون میره. گاهی هم انسان در حال دعا حالت تضرع و زاری، مثل اینکه الان شما سر خیابون میری یک بنده خدا، آقا ما بیچاره ایم، تو رو به خدا من خواهش میکنم کمکم کنید. مثلا این حالا یک نحوه تضرع و زاریه. یه مثلا مادری میبینی بچه میمیره، درست؟ اون یه دردش یه جور هی مردم بچه من مردن،
بچه من مرده مثلا سینه خودشو میزن. نه یه وقتی میبین نه مثلا اینا بسته به درد آدمه. درد چجوری گل کنه دست و جوا و عزا و جوار انسان اونجوری خودشو نشون میده. الان آدم حالت طبیعی گرفته نشسته، ناخودآگاه بیتوجه دست او به یک چراغی، به یک چیزی، آتشی سوخته دوست، تا لحظه‌ای که داره میسوزه و چه و چه هنوز متوجه، به محض اینکه متوجه شد میبینی زبونش یه جور حفوف میکنه و مثلا دستش یه جور، اینا بسته به حال اون شخصه. حضرت در حال تضرع و زاری بار الله، حالا نه اینکه حالا مثلا بگیم حالا زنا مثلا ریش ندارن چه کار کنه، یه حال تضرع حضرته. بعدم داره که دست آقا اینجوری بود، انگشت سبابه آقا رو دیدم یه کمی حرکت میکرد، جنبشی هم چی تعبیری داره نگاه. حالا ما این آوردیم میبریم، کی گفته؟ راستم آفرین بر توی دانشجو، آفرین، خیلی لذت بردم از نقل دیشب این آقا. گفت به من گفت شما چرا اینجوری میکنین؟ گفتم حالا دیگه. گفت حالا این رو آفرین. گفت این رو من پی بردم که دستو به محاسن میگیرید به دلیل اینکه جمله داره که حرم شیبتی علنا، این خوبه، اما اینو چرا اینجوری میکنین؟ گفت حرف نداشتم، میگم همینجوری میکنیم. اشکال کرد، خب چیزی که نمیدونی چرا میکنی؟ خب راستم میگه. حالا بالاخره باید دنبالش رفت. لطائف خیلی آقا حرف پیش میاد، یکی دوتا نیست. از کجا؟ اینجاست که الان ببینیم ماتریالیست ها ماده رو بر روح مقدم میدارن. این الان باید بحث ها باز بشه، ماده رو بر روح مقدم میدارن یعنی چه؟ وگرنه من و شما هم الان در سیر عروجی نفس بر اساس جسمانیت الحدوث ماده رو بر روح مقدم میداریم، مگر کسانی بیان قائل بشن مثل آیون مشاع متعارف که بگن نه، نفس ما یک موجود مجردی بود، از ازل در عالم غیب بود، منتها تعلق گرفت به بدن در نشأه طبیعت. که اون موقعی که بدن در عالم ماده ساخته شد. خب اگه این بگیریم بله، روح بر نفس مقدم. اما اگر حرکت جوهری گرفتی، جسمانیت الحدوث گرفتی، که ماده بر روح مقدم میشه، که الان چرا آقا داره به اونها حمله میکنه؟ این حد فرمایید ببینیم نکته فرمایش آقا چی فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.